من چیزی بود که گفته باشم مراجعه بکنید، مونده باشه از بعد.
جلسه گذشته که چیزی نفرمودی یا چیزی من یادم نمیاد.
درست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويمكن أن يقال إن أخبار التصدق واردتون فی مقام اذن الامام علیه السلام به صدقه او محمولتون علی بیان المصرف، فانکه اذا تعملت کثیرا من التصرفات الموقوفه علی اذن الحاکم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام كإقامة البينة والإحلاف والمغاصة. شيخ عصاري میفرماید که ما میتونیم یه خدشهی بکنیم به ظهور روایات در تعیینی بودن تصدق، و اون خدشه این است که بگیم که این روایات دال بر وجوب صدقه، این اصلا خب خودش در حقیقت داره میگه که امام علیه السلام اذن به صدقه داده. اگیم که آقا امام علیه السلام وقتی فرمود تصدق، پس این ظهور پیدا میکنه در تعیینی بودن صدقه و حق نداری این رو دیگه به حاکم بدی. پیازداغش هم حالا زیاد کنیم، بگیم آقا این حاکم میخواد بره با این پل بسازه ها، این اصلا صدقه نمیده، یا شک داریم که چه کار میکنه با این. پس این روایات صدقه رو ما بیاییم اینجوری در حقیقت معنا بکنیم، بگیم که درست امام علیه السلام فرمود تصدق، ولی این روایات وارد شده برای اینکه بگه امام علیه السلام اذن به صدقه داد. پس آنچه که مهم است اذن امام است، امام هم یعنی منصب امام و نه شخص حقیقی. حالا اگر تعبیر روایت هم که فرمود به خدا قسم صاحبی غیر از من نداره، من تو ذهنم هست با کمال تعجب بعضیا خواستن بگن که امام علیه السلام میخواد بگه که این مال شخصی خودمه. نه، این انصافا ظهور در این داره که منصب امامت در حقیقت صاحب اختیار این ماله، بیش از این نیست. در حال پس بگیم آقا امام درست فرمود صدقه بده، سوء استفاده نکن از این تعبیر، بگو آقا ببین پس حتما ما باید بریم صدقه بدیم. یه اصلا حاکم و اینها هیچ دخالتی تو مسئله ندارن. نه خیر، درست تصدق فرموده، ولی این تصدق اومده برای این که بگه امام علیه السلام اذن داده است به صدقه دادن. پس آنچه که مهم است این است که آقا ما اذن امام رو بگیریم. حالا امام علیه السلام نیست، بگیم بالاخره اینا از اون اموری نیستش که قرار باشه رو زمین بمونه، میریم سراغ اون کسی که جانشینی داره نسبت به امام. ولو حالا تو بعضی از امور حاکم شهر، مجتهد جامع و شرایط، اون باید اذن بده دیگه. حالا این نمیره تو بحث این که آیا حاکم شهر چنین ولایتی داره، چنین جانشینی داره یا نداره. اگرم گفتیم که مثلا فرد فرمایید از باب امور حسی و این هاست اینجور امور، خب ببینیم قدر متقنش چیه، حاکم هم نبود، عدول مؤمنی و امثال. یا اینکه بگیم نه، این روایات صدقه دادن رو اصلا ما میام حملش میکنیم، قابل حمل هست، قابل توجیه هست. درسته امام فرمود آقا صدقه بده، ولی حضرت خواسته بیان مصرف بکنه. بیان مصرف یعنی اینجوری مصرفش کن، نه اینکه فقط مورد مصرفش اینجوریه. بعد شیخ میفرماید که پس این را راحت کنید. حمله دوم اینه که ما بگیم که امام علیه السلام میفرماید آقا این مصرفش صدقه است، ولی حالا این صدقه رو به چه کیفیتی بدهیم، با اذن امام یا بدون اذن امام، این رو دیگه نمیخواد بگه. این روایات به ما میگن آقا مثلا این باید به دست فقیر داده بشه، ولی فقط میخوان بگن آقا مصرفش فقیر. مثل این که مثلا به ما بگن آقا ببین فطریه رو باید بدی به فقیر، این اطلاق داره که آقا به هر فقیری خواستی بدی، هیچ شرایطی نداره. مثلا یه آدمی که سید نیست میتونه این رو به سیدم بده. یه در مقام بیان این جزئیاتش که نیست، آقا چجوری بدیم، کی بدیم، شرایط داره نداره. من فقط میخواد بگی آقا مورد مصرفش فقرا، بیش از این دلالت نداره. خب بعد شیخ میگه که شما اگر تأمل بکنی در بسیاری از تصرفاتی که متوقف بر اذن حاکمه، میبینی که آقا تو روایات ما به صورت یک حکم عام بیان شده. در حقیقت شیخ داره مؤید میاره برای این، در حقیقت یمکنن یقال، میگه ببین استبعاد نکنی بگی خب آقا حضرت گفته صدقه بده دیگه، این حرفا یعنی چی، نمیدونم این واردتون فی مقام اذن الامام به صدقه، یا فقط مثلا بیان مصرف کرده حضرت، اینکه با چه کیفیتی باشد، با اذن باشد یا نباشد، اینا رو در مقام بیان نیست. مثلا میگه ببین ما یک سری تصرفاتی داریم که اینها قطعا متوقف است بر اذن حاکم، این مقدمه اول. یه سری تصرفاتی هست، کسی نمیتونه بگه که آقا این تصرفات رو من میتونم بدون اذن حاکم انجام بدم. مثلا فرض فرمایید که یه کسی میخواد طرح دعوا بکنه، اقامه بیینه بکنه، و کی به او میگه که آقا تو برو بیینه بیاور، در حضور چه کسی باید باشه؟ همینجوری من برم برای خودم بیانه بیارم، حاکمم عدالت این شهود رو احراز نکرده باشه، من خودم میتونم همینجوری بگم آقا من بیانه آوردم و خودم هم حکم صادر بکنم. اقامه بیانه این متوقف است بر اذن حاکم. یا مثلا قسم دادن، الان بنده مدعی هم آقای شیخ تبار فرض بفهمه که منکر است، من یه ادعایی رو علیه ایشون مطرح کردم، در همون محکمه در مقابل حاکم. خب به من میگن که آقا شما بیانیه داری علیه آشیخ تبار؟ من میگم نه خیر، من بیانیه ندارم. دقت کن، آیا بنده بدون اذن حاکم و این قاضی میتوانم قسم بدهم آقای شیخ تبار رو بگم خب آقا ما که بیانیه نداریم، حالا شما قسم بخور؟ قسم دادن بنده نسبت به آقای شیخ تبار، اینجا گفتن که آقا این متناقض بر اذن حاکمه، حاکم باید اذن بده که من قسم بدهم، و حالا آقای شیخ تبار همینجوری ها بگه والله که اینجوری این فایده ای نداره. یا تقاص کردن بنده، فرض بفرمایید که یه طلبی دارم از شخصی، خب اون بدهکارم هی امروز فردا میکنه، داره ها ولی هی امروز فردا میکنه، به اصطلاح مماطله میکنه، یا نه اصلا امروز فردا هم نمیکنه، خیلی راحت میاد جهد میبرده، میگه که آقا درسته ما اصلا بدهکار، ولی گردنمون کلفته نمیخوام بدیم آقا بدهیمون، هر دو حالت، یا گردن کلفتی میکنه یا امروز فردا میکنه، فرضم اینه که میتونه بده، قادره. خب اینجا ما یه حکمی داریم، اون حکم تقاصه، اگر مالی از اموالمون بدهکار در نزد من باشه و من بتونم به هر ترتیبی بالاخره اموالی از او رو به دست بیارم، میتونم تقاصن به جای اون طلب خودم اون رو بردارم. خب اونجا گفتن که آقا این تقاص باید با اذن حاکم باشه، خودت نمیتونی خودسرانه چنین کاری رو بکنی. البته حالا اینا مسائلی است که اختلاف هم توش هست، همین تقاص خب ممکنه کسی اینا رو نپذیره، اینا باید با اذن حاکم باشه. ولی علاوه بر ها قرار از این که شاید حالا نظر معروف همین باشه که تقاص باید با اذن حاکم باشه، یا بالاخره تو همون اقامه بیانه و احلاب، خب شیخ میگه ببین اینا همه یه نوع تصرفه. حالا تصرف که در حقیقت داری میگیم یه سری تصرفات که تصرفات خارجی است، مثل مقاصه، یه سری تصرفات هم در حقیقت یه نوع تصرفات اعتباری است. حالا به اسم شما میذاریم تصرف، خود اقامه کردن بیانه، آیا این ارزش داره بدون اذن حاکم یا نه، متوقف است بر اذن حاکم. احلاف آیا بدون اذن قاضی ارزش داره یا نه، اگر گفتیم آقا اینا همش متوقف بر اذن حاکمه، اینا متوقف بر اذن حاکمه، خب شیخ میگه که آقا ببین بسیاری از تصرفاتی که اینجوری سنخش و متوقف بر اذن حاکمه، روایاتی که دلالت داره بر مشروعیتش، اینا روایاتش میبینی که آقا اتفاقا به همین نحو حکم عام وارد شده. مثلا حضرت فرمودن خب مدعی بیانه بیاورد، البیانه طول المدعی ولی امینا علا من انکره، یا روایت مختلف که تو ابواب قضا هست، یا حضرت فرمودن آقا تقاص بکند. شیخ میگه در کثیری از این تصرفات این چنینی وقتی که تأمل بکنی میبینی که آقا اینها اینجور تصرفات در نصوص به نحو حکم عام وارد شده، از استبعاد نکن که آقا ما نحنفی هم از این قبیل باشه، اخباری که فرموده آقا صدقه بده اینام از همین سنف باشه، صدقه دادن از اون تصرفاتی باشه که متوقف بر اذن امام باشه. نگو که آقا ببین تو روایت که حضرت به صورت کلی فرموده صدقه بده، قیدی نیاورد که با اذن باشه بدون اذن باشه، هیچی نفرمود. پس این نظیر هم داره. حالا و کیف کن
ببخشید.
بله
جا این یمکن یقال، این که بگیم از این صدقه موقوف بر اذن امام باشه رو میشه دو جور تصور کرد. یه جور بگیم که هر بار که طرف این مال گرفت و یه مال مشهور مال گیرش اومد، اینو باید هر بار بره از امام اذن بگیره. یه بار هم بگیم که نه، اذن امام لازمه ولی امام از جایگاه حاکم شهر یه اذن کلی برای افراد اون زمان داده.
خب
و الان فرقش این میشه که اصل بر اذن بودنه در واقع.
بله بله، شیخ میخواد همون اولیه رو تقویت کنه. شیخ میخواد همون اولیه رو تقویت بکنه. چطور شما تو تقاضا آقا باید مثلا فرض فرمایید که اذن داشته باشی؟ بله. حالا البته من ببخشید من اینو اصلاح بکنم، شیخ به هر حال میخواد بگه که آقا بالاخره اینجوری نیستش که بگیم آقا اخبار تصدق منافاتی داره با اذن حاکم، ولو حالا اینو عرض بکنم، ولو امام علیه السلام مثلا یه اذنی داد. این اذن چی بود؟ اذن منصب بود دیگه، اذن منصب بود. پس اینجور نیستش که من اگر این رو بخوام به حاکم بدم این اشکالی داشته باشه، چون تو خط بالا ما گفتیم آقا این ظهور داره در تعین تصدق. خب اگر گفتیم نه چنین ظهوری نداره که من حتما باید صدقه بدم، صدقه دادن از باب ولو همون اذن عام درست میفرمایید، همون اذن عام نیست که امام علیه السلام فرمود. خب این دیگه اون وقت پس منافاتی با این نداره که من اگر خواستم صدقه ندهم و این رو بدم به حاکم که همون منصب امامته، جانشینی منصب امامته. عنایت کردی در زمان؟ یعنی حتی اگر ما بگیم امام علیه السلام یه اذن کلی هم داده از این اذن منصبه، پس دیگه ایراد پیدا نمیکنه من آقا صدقه ندم اینو بدم به حاکم، چون صدقه دادن به ما هو دیگه پس موضوعیت ندارد. به ما هو معزون من الامام است که برای من مشروعیت پیدا کرده.
اصلا بالا تعین تصدق و اشکال کردن، اما تأخیر بین صدقه و دفع به حاکم و اشکال نکردن که هر کدوم از اینا ولایت جداگونه دارن. الان اینی که ما داریم میگیم نتیجهش این نمیشه که هر کدوم ولایت جداگونه دارن، بلکه ولایت اون آخذه در واقع بلغیر میشه.
نه نه نه، ببین نکته ای که از اینه چرا اتفاقا همون حالت تأخیر میشه. ببینیم حاکم که نیومده که به فرض اینجوری بگیرید، حاکم که نیومده من کنه بگی آقا مردم صدقه ندید، فرض مسئله که این نیست که.
حالا میگم که اگه ما قائل به قول دوم بشیم، حاکم ممکنه یه روز بیاد بگی که آقا دیگه صدقه ندید، چون امور حکومتیه.
اجازه بدین آفرین. ببین چه اون گزینه اول شما چه گزینه دوم، هر کدوم باشه، هر کدوم باشه، حاکم منصب دیگه، فرق نمی کنه میگه آقا ندید. چون ما الان دارین صدا رو؟
صدا میاد دوستان.
ببین عرضم رو عنایت کنین، چه اون احتمال اولی که مطرح کردید که آقا یه حکم عام میست امام علیه السلام داده دیگه، که بعید هم نیست که اصلا ظاهر عبارت شیخ همین هم باشه، آقا حضرت یه اذن عمومی داده، ولی خب صدقه به ما هو هو پس خصوصیت پیدا نکرد، به ما هو معزون من الامامه. یا اینکه نه بگیم آقا هر جا که هست ما باید چنین اجرا بگیریم. درست امام فرمود حالا اون زمانی همچین اذن عامی رو داد صدقه بدید، الان من باید برم سراغ جانشین حضرت از حضرت اذن بگیرم، چون بیشتر از این ازش در نمیاد. حالا هر کدوم این دوتا احتمال هم باشه، ولی تو این نکته هر دو احتمال مشترکه که آقا پس صدقه به ما هو مشروعیت ندارد، به ما هو معزونون من الامام است که مشروعیت پیدا کرده. حالا چه معزونون به صورت عام، لسان عام می باشه، چه نه حالا یه همچین اذن اینجوری عامی هم نیست، مثلا به یه آدم خاصی یه همچین اذنی داد، یا موسمی بود تو اون مختب به همون آدم های اطرافشون بود، چون اینا هم اکثر اینا هم یه قضایای شخصیه بوده، سوال کرده از او گفته خب برو صدقه بده. این حد داری چه ارز میکنم؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه، پس صدقه دادن به ما هوه هوه خصوصیت پیدا نکرد. حالا فرض شما رو ما میریم جلو که میگید آقا حاکم اومد توی یه زمانی به این نشستی گفت آقا مردم خودتون صدقه ندید، من میکنم، کسی حق نره صدقه بده. طبق هر دو گزینه من اینجا نمیتونم صدقه بدم. چرا آقای شیخ توا؟
هر دو گزینه موقوف به اذن امام بود، حالا چه اذن عام چه اذن خاص.
آفرین. یعنی در حقیقت آنچه که مهم بود معزون بودن از طرف امام بود. اگر ما گفتیم حاکم همون ولایتی که در حقیقت امام علیه السلام دارد لااقل تو این موارد رو داره، چون اون اذن عام حالا یا اذن خاص که از طرف امام بود، اون اذن منصب امامت بود، حالا گفتیم آقا جانشین امام علیه السلام باید مطلب دیگه ای رو فرمود، خب باید طبق همون تمکین بکنیم دیگه. در حال پس شیخ می‌فرماید که استبعاد نکن که ما بیان بگیم که آقا درست امام علیه السلام فرموده مثلا تصدق، ولی این تصدق دیگه ظهور در تعیینیت پیدا نمی‌کنه، چون ما نظائرشو داریم تو فقه. تقاس کردن مثلا یه چیزی خلاف قاعده، یه چیز مطابق قاعده که نیست که، اینا خب متوقف بر اذن امامه. امام علیه السلام ولو فرموده آقا تقاس کن، خب این دلیل بر این نمیشه که تقاس به ما هوه موضوعیت داره. خب من اگر مثلا به حاکم بگم حاکم بخواد تقاس مثلا مال منو مطالبه بکنه و مال منو مثلا بردار و عقص بکنه، اینا منافاتی نداره. لذا اگر کسی شک بکنه یا حالا شک کردم چی کار کنم، قدر متقنش این استش که از حاکم اذن بگیره. بسیاری از آقایون هم که الان هستن از فقهای معاصر، اینها فتوا نمیدن به لزوم اذن از امام از حاکم، خیلیاشون احتیاط واجب میکنن، و از روایت هم به نظر میرسه که دیگه این اذن عامه داده شده، و حتی من عرضم این هست که از این روایات، بله اون یه دونه روایت بود که حضرت گفتش که صاحبی غیر از من نداره، خب اینو ما میفهمیم که امام یه همچین ولایتی داره که بخواد او نظر بده، یعنی تنها ولی امام است. منتها این بحث پیش میاد آیا مجتهد جامع شام و شرائط چنین در حقیقت ولایتی داره مانند امام علیه السلام؟ این میره تو بحث ولایت حاکم. اگر کسی قائل شد که آقا حاکم همچنین ولایتی دارد، تردید نکرد تو این مسئله، اون موقع جا داره که در حقیقت اینجا بگه که آقا اذن حاکم هم در حقیقت تاثیرگذار خواهد بود. خب سوالی نیستش تا اینجا؟
ظاهرا نه.
خب اگر دوستان زحمت بکشن برای جلسه آینده همین یمکن یقال رو مراجعه کنن به شروح حواشی، ببینید اونجا مطالبی اگر هست که قابل مطرح شدنه، دوستان زحمت بکشن حتما مراجعه کنن، فردا ارائه بدن. مشکلی نیست که، فرصت داری؟
انشالله من امروز راه میافتم بسن به قوم، انشالله فرصت بکنم بکنم.
ماشاءالله. خب و کیف کان فل اهوت خصوصا به ملاحظت ما دل علی ان مجهول المالک مال الامام علیه السلام مراجعت الحاکم فی الدفع الی او استیوانهی و یتأکد ذلک فی الدین المجهول المال. ایشون میفرماید که حالا این یمکن یقال ما رو بپذیری یا نپذیری، ولی اینو که قبول داری که این به احتیاط نزدیکتره که خودت خودسرانه نری صدقه بدی، بری سراغ حاکم و یا به خود حاکم بدی این مال رو که او مثلا صدقه بده، یا نه از او اذن بگیری و با اذن او بیای این صدقه رو بدی. خصوصا خب این پس احتیاط شد دیگه، چون بالاخره اگر این کار رو انجام بدی تو یک حاشیه امنی قطعا هستی، اصلا کاری به روایت هم نداری. ما احتمال میدیم که آقا حاکم اینجا خلاصه اذنش معتبر است، منتها اون روایته بود که حضرت فرمود والله صاحبی غیر از من ندارد، اونا رو در نظر بگیری خب این تقویت میشه این احتیاط. پس خصوصا به ملاحظت اون روایتی که دلالت میکرد در این که مجهول المالک مال منصب امامت هست. خب بعد شیخ میگه که یه نکته هم دقت داشته باشید، بعضی وقتا این در حقیقت مالی که مالک آن مجهول است دیگه تعین ندارد، تعین خارجی نداره، شده یک چیز کلی فزمه، از جزئی بودن و تشخص داشتن در خارج در اومده و شده یه چیز کلی فزمه، شده دین. مثل این که بنده یه مالی از دیگران در دستمه، الان مالک اونم نمیدونم کجاست و هیچ نشونه ازش هم ندارم، ولی از بین رفت، الان ذمه من مشغول شد دیگه. یا مثلا همون مثال لوله کشه که اومد خونه من لوله کشی کرد و من بهش بدهکار شدم، این بدهی یه چیز کلیه. شیخ انصاری میگه این که ما بریم سراغ حاکم و از او اذن بگیریم یا اصلا پولو بدیم دست او دفع به او بکنیم، این احتیاط که گفتیم هست، این تأکیدش در دین مجهول المالک بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه ببین شما الان از اموالت میخوای چیکار کنی؟ یه پولی رو برداری به عنوان اون بدهی که به ذمت هست و مالک اون مجهوله، این کلی رو به حالت تشخص درش بیاری، یا آقا این دقت کنید این مال اون مثلا فرض بفرمایید مالک مجهوله، منم دارم مثلا صدقه میدم. کی گفته که این مال اون مالک مجهوله؟ اون که تلف شد، اون که یا از تلف شد یا اصلا از همون ابتدا در ذمه تو بود. کی گفته این اسکناس هایی که از حساب بانکیت برداشتی و الان میخوای به این فقیر صدقه بدی این مال اون مالک مجهول است؟ خب مال مالک مجهول رو گفتن صدقه بده، این از کجا معلوم تشخص پیدا بکنه بگن این آقا مال مالک مجهوله؟ بله ما یه جاهایی دلیل داریم که با کنار گذاشتن تشخص پیدا میکنه، مثل زکات. شما وقتی که یه پولی رو بیای کنار بگذاری به عنوان زکات، اصطلاحاً عزل بکنی، این تشخص پیدا میکنه دیگه، این شد مال کلی مصرف زکات، این مال دیگه شد مال مثلا فقرا، کلی فقرا، کلی مساکین، امثالهم. ولی در مثلا فرض کنید خمس، ما دلیل نداریم شما یه پولی رو بذار کنار هنوز ادا نکردی، این خمس نشد که. هنوز شما این اسکناس ها رو میتونی درش تصرف کنی فی حد نفسه، این تبدیل به خمس نشد. اینجا شما میخوای از اون در حقیقت اموال خود دیستی رو برداری و بدی به فقیر، بگی خب آقا ببین من مال اون طرف رو به یه فقیری صدقه دادم. شیخ میگه که آقا کلی تشخص پیدا نمی کنه الا به قبض حاکم. حاکم چی کار است اینجا؟ حاکم ولی غائب است. تو وقتی که اینو به حاکم بدی خب تشخص پیدا میکنه، انگار به خودش دادی. پس این که ما میگیم که آقا احتیاط این است که به حاکم مراجعه بکنی، این تأکیدش تو دین مجهول المالک بیشتره. اذ الکلی لا یتشخص للغریم الا بقبض الحاکم که الذی هو ولیه. کلی تشخص پیدا نمیکنه برای طلبکار. غریم چند تا معنا داره، جمعناش میشه طلبکار، یعنی مصداقش. الا به قبض الحاکم، مگر با قبض حاکم. حاکم چی کار است؟ الذی هو ولیه، حاکم ولی اون غریم است. اگرچه ظاهر اخباری که وارد شده در مورد دین مجهول المالک این است که آقا خود مدیون هم ولایت داره، چون حضرت فرمود صدقه بده دیگه، همونجا هم گفتن که آقا تو میتونی این کار رو بکنی. خب پس ایشون میفهمد که احوط این است که ما اذن حاکم رو بگیریم یا به حاکم دفع کنیم.
آیت شخص سوالی... و دلیلش عقله.
ببینید یک در حقیقت حالا عقلم اگر این یعنی یک دلیل حالا عقلی که بگیم، یعنی چیز عقلی عقلایی، یعنی در حقیقت
عرف اگه باشه، عرف بین این دوتا یعنی لایت شخص عرف نمیگه، عرف میگه که خب این داده بدهی شدیه.
نه نه
عرف هم مسامحه میکنه اینجا.
نه 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 عرض ما اینه، نه الان به شما بدهکارم، خوبه؟ به شما بدهکارم. اسکناس ها رو گذاشتم کنار، گفتم آقا اینا مال آقای شیخ توار. عرف میگه خب دیگه اینا مال آقای شیخ تواره، دست بهش نزنه دیگه ها. میگه هم چیزی رو به نای عملی و غلا که اینجوری نیستش، میگن هنوز که شما ندینه با آقای شیخ توار، پس هنوز تشخص پیدا نکرده برای ایشون. لذا عدل در خلاف قاعده، خلاف قاعده، عدل خلاف قاعده تو زکات که اینجا دلیل داریم. لذا تو خمس نمیگیم، تو سایر بدهکاری ها ما اینو نمیگیم که آقا این تشخص پیدا کرد. منتها جوابش اینه که آقا ما اصلا دنبال این حرفا نیستیم، اما حرفی که شیخ تو ذیل همین مطلب گفت، آقا اصلا ما دنبال تشخص و این حرفا نیستیم. شاره به ما گفت آقا تصدق، تو همون لوله کش هم گفته تصدق، روایتش بود دیگه. آره من لوله کش رو مثالش از من ها این حد داری؟ یعنی خود مدیون حق داره که صدقه بده. اصلا این حرف ها مطرح نیست بگیم ثبوت الولایه للمدیون، یعنی ولایت دارد مدیون برای اینکه این کلی را متشخص بکنه. نه خیر آقا، لازم نیستش که من مال اون طلب کار رو صدقه بدم که. بله اگه موجود بود همون رو صدقه میدیم، تازه اونم بحثه ها، تازه اونم بحثه. مثلا تو خود مجهول المالک حضرت اصلا فرمود بعه و فتصدق به ثمنه روایت یونس، یعنی تعین هم نداره. تازه تو اونجا تو مجهول المالک خود همین رو من صدقه بدم، میتونم بفروشمش، پولش رو صدقه بدم. تو اینجا مسئله اینه که آقا کی گفته که حتما بعد اون کلی رو من یه ولایتی داشتم داشته باشم برای تشخصش، یه مرحله. حالا که ولایت داشتم اینو متشخصش کردم، بیام اینو مثلا صدقه بدم به فقیر. نخه این حرفا نیست. به من گفتن آقا صدقه بده به همون میزان، تموم شد رفت. ندارید ارزمو؟ یعنی این تعبیری هم که حالا شیخ داره ظاهر اخبار این استش که ولایت دارد مدیون، شیخ میخواد بگه ظاهر اخبار این است که ولایت دارد برای اینکه این کلی رو متشخص بکنه. اگر مراد شیخ این باشه که ظاهر عبارت همینه، اگر این باشه اشکال وارده بشه که آقا ما اصلا نیازی نداریم به اینکه این ولایت این چنی باشه. حضرت گفته آقا صدقه بده. عرضم عنایت کردی؟
بله.
آیه لطیفی روشن مطلب؟
بله استاد. حالا گفتید یه تحقیقی هم بکنیم که حالا
یه دقت و تعاملی هم بشه. خب دیگه چون سر بحث من ادامه نمیدم، ان شاءالله که از ما موفق باشه.
حسنا باشه دوستان.
خدا یالا.
سلامت باشه. ببخش. خدا.
خدا.
آجا. یه سوالی من داشتم، فرصت دارید الان؟
بله.
ببخشید الان این روایات رو اگر ما قبول کنیم که اینا از باب حکومت، یعنی امام از اون حیثی که حکومت داره این مال گفته والله لا صاحب غیری، لا صاحب غیری، امام از اون منصب حکومتی، یعنی حیثیت حکومتی امامه.
بله بله.
بعد اگه اینو قبول کنیم بگیم که خب این دیگه دلیل نداره فقها بگن که هر مجتهد جامعه و شرایطی حاکم شهره، اون مجتهدی حاکم شهره که که حکومت هم داره و در واقع اینا همه مال ولی فقیه، نه مال حقی مجتهد.
نه امام که مبسوط الیت نبود حضرت صادق که.
بله متوجه نشدم.
حضرت صادق که مبسوط الیت نبود که.
بله ولی خب بالاخره شأن حکومت کردن داشت، ولی امام جدید چون حکومت نداره گفت حالا صدقه بده. ممکنه اگه حکومت داشت میخواست مثلا با همین پل بسازه.
آقا فقه های دیگه هم شأن حکومت داشتن دارن. خب حالا فرض اینجوری بگیم
یکیشون به فعلیت رسیده، بله اون زمان اصلا طاغوت باشه. درسته
بابا شما که میگی شأنیت، اگه شأنیت خب تو اینجام شأنیت،
نه شأنیت هست در صورتی که بینشون بالاخره یکی به فعلیت نرسیده باشه. وقتی بینشون یکی به فعلیت رسید
اینا رو از کجا میگی؟ چه دلیلی دارید برای این حرف؟
دلیلش برای اینکه این پول برای اون حیثیت حاکمیت امام بود. حالا حاکمیت امام به فعلیت نرسیده، میریم سراغ جانشینانشون. جانشینانشون بینشون ببینیم کدوم به فعلیت رسیده. او عقل میگه اونی که بده که
از روایات میفهمیم اینا رو، اینا که شما میگیره ما از روایات میفهمیم.
اوغلاییه اینا اصلا چیزای بنای اوغلاست.
ببین پس از روایات شما چیزی متوجه نمیشی. پس روایات دیگه پاشو نکشید واسه. میان بحثای عقلی و عقلایی بس باید بکنیم. درسته؟
ولی خب بالاخره روایت اینو ما رو به این رسون که این پول مال حاکمیت امامه دیگه.
روایت به ما اینو فهمید که این مال منصب امامته. درسته؟ خیلی
درسته.
حالا یه بحثی مطرح میشه که این مرحله رو اول باید حلش بکنیم که آیا مجتهدین جامعه و شرایط چنین ولایتی دارن یا ندارن. یک کسی ممکنه بگی آقا ندارن چون دلیلی نداره. ممکنه کسی بگی آقا ما دلیلی نداریم. یه مرحله. مرحله بعد اینه که آقا سلمنا، مجتهدین جامعه و شرایط چنین ولایتی دارند مانند امام علیه السلام. خب اینجا این بحث مطرح میشه کدوم مجتهد. دیگه ببین اینجا هیچ ما اصلا از روایات نمیتونیم استفاده کنیم، ما از این روایات مشهور ما استفاده نمیتونیم بکنیم. خب اینجا میخوان شما از بنای عقلا استفاده کنی یا از حکم عقل؟ کدوم؟
از بنای عقلا.
خب اینجا هیچ این بنای عقلایی وجود نداره. چنین بنای عقلایی ما هیچ بنای عملی عقلایی نداریم اینجا.
بنا اوغلا به چی نداریم؟
بنا
اوغلا به این نداریم. الان بگیم که این یک پولی هست، ما این صغرا رو بالاخره قبول داریم، الان یک پولی هست که مال حیثیت حاکمیت امامه، اینو قبول داریم.
امام علیه السلام فرض اینه، امام علیه السلام اذن عام داد.
نه اذن عام داد، نه ما بر فرض که بگیم که این پول برای امام هست، یعنی اون قول و قبول، اون جمع و قبول کنیم که این پول برای امامه،
ولی امام اذن داد دیگه.
اذن داد برای، درسته، ولی بگیم که این امام اذن داد، قبلش آنها این پول برای امام بود دیگه. خب امام برای شخص امام که معنی نداره، برای منصب امامته. منصب امامت هم برای شأن فقاهتی منصب امامته یا برای شأن حکومتی منصب امامته؟
اینو اول باید معلوم کنی، اذن عام داده یا موسمیه؟
اذن، حالا بگیم ما حالا اذن داده، چون الان من بگم جلو شما میگید ادعاه.
نه ببین، من اب نداره، من با فرض شما میرم جلو. اگر شما بگی اذن عام داده پیش نمیره کار، باید بگی آقا موسمی اذن داده. خوبه؟
نه، اگه اذن عام شده باشه قابل برداشتن هست یا نیست؟
عام داده باشه چرا؟ نه اب نداره، میتونه برای مثلا عام باشه، عرض کردی میتونه برداره،
میتونه برداره دیگه، از کار بازم پیچ میره بس.
نه غرضم اینه، خب یه موقع حاکم نمیاد نظری بده، خب بس سر این که من آیا اینو میتونم بدم به یک مرجع تقریری که زعیم نیست؟ شما بحثتون این بود دیگه.
بله بله،
اینجوری بس فرض
الان بس تا اینجا رسید که این پول برای منصب امامت، امام شؤون مختلفی داره، بگیم منصب شارعیت امام که نیست قطعا این پول، این پول به درد شارعیت امام نمیخوره، برای شأنیت و حاکمیت امام میخوره.
بله، حاکمیت یعنی چی؟ حاکمیت
این همون سیاست عباد دیگه، همون که امام شأنیت اینو داره که مردم،
نه صلاحیت حکم دادن، نه حاکمیت بلکه.
بله صلاحیت حکم دادن.
خیلی
حالا بگیم که جانشین امام مراجع هستن،
درست.
خب توی حالا برفرض که قبول کنیم مراجع در همین شؤون امام جانشین هستن، چه حاکمیت چه یعنی قائل به ولایت بشیم.
بله
خب همشون الان بل صلاحیت حاکمیت و حاکمیت رو دارن. حالا بین اینا فرض کن، بعد بگیم این پول برای مراجع برای اون صلاحیت حاکمیت داشتنشون، حالا به اوغلا بگیم این پول برای اینه، یه بین این مراجع یکیشون به حاکمیت رسیده، اونا از اونا چون به حاکمیت نرسیده بودن برای کارهای دیگه صرف میکنن، مثلا میگن صدقه بده، اما اونی که حاکمیت رسیده اون چون داره حاکمیت میکنه میگه آقا من الان صلاح نمیدونم اینو صدقه بدیم، اینو ما الان اینجا میخوایم پول بسازیم بدید برای این پوله. الان اوغلا میگن چی؟ میگن که اونی که به فعلیت رسیده به اون بدید، چون این برای حاکمیت داشتنه بوده.
خیلی اوغلا میگن باید بدی.
آره دیگه، اوغلا چه اولویت با فعلیت نه با صلاحیت و شأنیت.
اجازه بدی، اینی که شما میگی اوغلا یعنی میگی عقل فطری رو داری میگی.
عقل فطری؟
آره دیگه، میگه عقلشون میگه، حکم عقل رو اصلا شما داری تمسک میکنی.
حالا اینکه بنا اوغلا خب بالاخره ریشش میخوره به چیز، منظور همون که برمیگرده به عقل، یعنی همون فرق
بنا عملی که وجود نداره در این باره، که یه مسئله جدیده، بنا عملی که ندارن که بگن آقا مثلا من اینو بدم به حضرت آقا فقط، به مرجع خودم ندن، بنا عملی که ندارن.
منظور من از بنا اون بنایی که منشأش میخوره به اختلال نظام،
ارتکاز دیگه. شما میخوای بگی ارتکاز اوغلا، اینه همون عقل فطری رو میخوای بگی شما. یعنی اوغلا به ما هم عاقلون عقل فطریشون میگه آقا باید بدیم به فقیه مبسوط الولایت، اینو میگه عقل. اینجوری میگه ابدا نمیگه عقل.
عقل میگه که یه پولی برای یه 5 نفره که اینا برای یک شأنیتشونه، بین این 5 نفر یکیشون این شأنیتش به فعلیت رسیده و این پولو میتونه استفاده بکنه. عقل میگه چی؟ میگه به اونی که به فعلیت رسیده دیگه.
نه نمیگه باید، ابدا نمیگه. ابدا نمیگی حتی گمان هم برای انسان حاصل نمیشه چه برسه جز
میخوای دست را بریم تو کوچه از ده نفر بپرده ببینیم که چی میگه
نه اصلا ده نفر پرسیدنی این مثل عقله و اصلا از مردم کوچه بازار هم بپرسی ممکنه بگم بهتره یعنی الزام نمی کنن بایدی نمیگن نداری شرز میکنم اینا یه چیزاییست که یعنی عقل ملاکشو درک نمی کنه که بتونه حکم بکنه و قضاوت کنه چرا؟ یه سری جاهایی رو ممکنه مثلا یه مسئلهی باشه هرج و مرجی ممکنه درست بشه گرفتاری درست بکنه اینجور جاها رو ممکنه مثلا عقل بگه آقا شما باید اینا من بدی به اون فقیه مبسوط الیه چون یه سری از اقراض لزومی شارع زمین میماند از مجموعه فقه کسی بگه آقا یه اقراض لزومی هست شما اگر تو این گوشه بخوای مثلا اینو به مبسوط الید ندی اون غرض لزومی زمین میمونه ولی اینجا ما همچین چیزی رو وجدان نمی کنیم که یعنی تردیدم یه کسی بکنه کافیه برای اینکه دیگه نتونه حکم بکنه به لزوم حالا روش بیشتر تعامل بشه
دست شما دار نکنه ببخشید وقتتون
گیر الله ملتمه سوال خدا